شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فردا است. سلام میکنم به یکایی که شنوندگان رادیو فردا در 23 روز از فروردین 1404 برای اونهایی که در ایران به سر میبرند امروز اولین روز کاری هفته بوده و در دیگر نقاط دنیا تعطیل بود، اما برای دیپلمات‌های ایرانی هم امروز روز پرکار و پرخبری بود. اگر با من محمد زرقامی و همکارانم باقی بمونید قطعا شنیدنی های این روز رو با شما در میون میگذاریم، پس جایی نرید، در 30 دقیقه پیش رو که رسانه خودتون رادیو فردا در کنارتون حضور داره. پیش از هر چیز بریم سراغ آخرین خبرها رو بگیریم از همکارم رضا جمالی که در استودیو حضور داره.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. نشست مقدماتی گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان روز شنبه به پایان رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، کاروان همراه نماینده ویژه آمریکا در این مذاکرات پس از 2 ساعت محل برگزاری نشست را ترک کردند. کانال سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با اعلام پایان این گفتگوها از توافق طرفین برای ادامه این گفتگوها در هفته آینده خبر داد. وزارت خارجه ایران فضای گفتگو میان نمایندگان دو طرف را سازنده و مبتنی بر احترام متقابل توصیف کرد و افزود در نشست روز شنبه درباره رفع تحریم‌ها و موضوعات مرتبط با برنامه هسته ایران از طریق وزیر امور خارجه عمان تبادل نظر کردند. در اطلاعیه وزارت خارجه ایران همچنین آمده که پس از 2.5 ساعت مذاکره به صورت غیر مستقیم رؤسای هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا هنگام ترک محل گفتگوها با حضور وزیر امور خارجه عمان دقایقی با هم گفتگو کردند. مقامات آمریکایی تاکنون درباره روند گفتگوها و محتوای آن اظهار نظر نکردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه ریاست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی را بر عهده دارند. وزیر خارجه عمان که در مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط حضور داشت، پس از پایان نشست روز شنبه گفت که این مذاکرات در فضای دوستانه برگزار شد. بدر بوسعیدی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوها در فضای دوستانه و مناسب برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و در نهایت تحقق صلح، امنیت و ثبات منطقی و جهانی انجام شد. او با اشاره به نقش خود در میانجیگری برای آغاز روند گفتگوها و مذاکره با هدف مشترک دستیابی به توافقی منصفانه و الزام‌آور از عباس عراقچی و استیو ویتکاف بابت مشارکت دوستانه و مناسب تشکر کرد. همزمان با آغاز گفتگوهای نمایندگان ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران به 95,000 تومان رسید. در هفته‌های اخیر تنش میان دو کشور سبب شده بود بهای دلار تا مرز 105,000 تومان هم افزایش یابد. قیمت یورو هم روز شنبه به 108,000 تومان و بهای پوند انگلیس به زیر 125,000 تومان رسید. ساعتی پس از اینکه اسرائیل اعلام کرد محاصره کامل رفح در جنوب غزه تکمیل شده است، ارتش آن کشور دستور تخلیه خان یونس را صادر کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با اعلام این خبر گفت که ارتش اسرائیل با تسخیر منطقه حائل میان رفح و خان یونس تمامی کوریدور فیلادلفی در مرز مصر را به منطقه امنیتی اسرائیل ملحق می‌کند. این اقدام همزمان با نشست مقامات گروه افراطی حماس با نمایندگان مصر در قاهره صورت گرفت. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، نسبت به موفقیت مذاکرات روز شنبه برای برقراری آتش بس اظهار خوشبینی کرده است. و خبر آخر این که پلیس یونان از انفجار در خارج از دفتر قطار هلنیک در آتن خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک روزنامه و یک وبسایت خبری محلی قبل از انفجار روز گذشته یک تماس ناشناس دریافت کردند. تماس گیرنده هشدار داده بود که یک بمب در خارج از دفاتر شرکت راه آهن کار گذاشته شده و ظرف حدود 40 دقیقه منفجر خواهد شد. شرکت قطار هلنیک در بیانیه اعلام کرده که انفجار بسیار نزدیک به دفاتر مرکزی آن رخ داده و به کارمندان و عابران آسیبی وارد نشده است.
رضا جمالی تازه ترین خبرها رو برای شما گفت و اما در ایستگاه 19 از نشست ایران و عمان برای شما، ایران و آمریکا در عمان برای شما خواهیم گفت. طرف ایرانی گفته سازنده بود و شنبه آینده ادامه پیدا می کنه و نگاهی خواهیم کرد به صدیقه وسمقی و کتاب تازه‌اش چرا علیه حجاب شوریدم و همچنین برای شما میگیم که اگر اهل طعنه زدن هستید پس بدونید که آدم‌های باهوشی هستید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب اجازه بدید که در همین ابتدای راه به عمان سری بزنیم، جایی که امروز نشست ایران و آمریکا برگزار شد و میشه گفت تقریبا ساعتی پیش به پایان رسید. عباس عراقچی گفته که در هنگام خروج از محل گفتگو با هیئت آمریکایی برخورد داشته و در حد سلام علیک صحبت کرده و از طرفی هم گفته که دور دوم گفتگوها شنبه آینده برگزار میشه. گلناس اسفندیاری اینجاست تا جزئیات بیشتری از آن چه که تا امروز گذشته و ما ازش اطلاع داریم و خبرگزاری ها روایت کردن رو برامون بگه.
محمد، اطلاعاتی که ما داریم فعلا از طرف ایرانی هست فقط و از طرف آمریکایی هیچ اظهار نظر و واکنشی فعلا منتشر نشده. گفتگوها بنا به گفته‌های مقامات ایرانی 2.5 ساعت به طول کشید و به طور غیر مستقیم برگزار شد. البته ایران گفته که پس از پایان این گفتگوها رؤسای هیئت ایران و آمریکا، یعنی آقایان عراقچی و استیو ویتکاف، در هنگام ترک محل گفتگو با حضور وزیر خارجه عمان دقایقی گفتگو کردن، یعنی مثل اینکه گفتگوی مستقیمی بین اینها شکل گرفته. ایران همچنین گفته که فضای گفتگوها سازنده بوده و مبتنی بر احترام متقابل بوده. صدای عباس عراقچی رو با هم گوش میکنیم که در مورد گفتگوها صحبت کرد.
حدود 2.5 ساعت گفتگوهای غیر مستقیم رو داشتیم. به همت و زحمت آقای بوسعیدی وزیر محترم امور خارجه عمان که بین دوتا هیئت ها در حال رفت آمد مرتب بودن، فکر میکنم حدود 4 بار این رفت آمد انجام شد و دیدگاه های طرفین به همدیگه منتقل شد. حدود 2.5 ساعت طول کشید و به نظر من جلسه به عنوان جلسه اول جلسه سازنده بود در یک محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد.
صدای عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بود که در مورد گفتگوهای امروز در عمان صحبت میکرد، در مورد نشست عمان. همونطوری که گفتم باز تاکید میکنم ما همچنان هیچ واکنشی، هیچ اظهار نظری از مقامات آمریکایی نداشتیم. وزیر خارجه عمان که نقش میانجی رو بازی کرده در یک توییتی در شبکه ایکس گفت که نشست ایران و آمریکا در فضای دوستانه برگزار شد و مناسب برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها.
آیا جزئیات دیگه در دسترس هست از حالا اون چیزهایی که واکنش هایی که احتمالاً داشته این؟
فعلا نه، ولی اون چیزی که میدونیم یک نشست مقدماتی بود و به اصطلاح فرصتی بود برای اینکه دو طرف با دیدگاه های یک دیگر آشنا بشن و ببینن چقدر جدی هستند. و آقای عراقچی گفته که مسئله مورد گفتگو برنامه هسته‌ای ایران بوده و رفع تحریم ها و میدونیم که خط قرمز آمریکا تولید بمب هسته‌ای از سوی ایران هست، اتهامی که ایران رد میکنه. و آقای ویتکاف هم قبل از این نشست به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که برچیدن برنامه هسته‌ای ایران خواست آمریکاست، ولی اضافه کرده بود که این امکان وجود داره برای مصالحه.
سپاسگزارم از گلناز اسفندیاری که آخرین تحولات در ارتباط با نشست امروز ایران و آمریکا در عمان رو با ما در میون گذاشت. همونطوری که اشاره هم کردم، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست عنوان کرده که در شنبه آینده این گفتگوها ادامه پیدا میکنه، اما صحبت از باید منتظر موند و دید که شکل این گفتگوها به چه صورتی خواهد بود. گفتگوی رو داشتم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، و از او پرسیدم درباره آنچه که تاکنون میدانیم از این نشست، و گفته شده که این نشست در جوی مثبت بوده و آیا این میتونه همه روایت و ماجرایی باشه که انتظار میره در ادامه شاهدش باشیم. فرشته پزشک:
من فکر میکنم که دلیل این که الان مذاکرات تغییر کرده و لحن گفتگوها به نظر میاد که لااقل از اون وضعیت تیر و تاریک اومده بیرون چند وجه داره. من شخصا مامانی کسی که تا شاید همین روزهای اخیر خیلی خوشبین نبودم و هنوز هم فکر میکنم که کار به شدت سخت و دشوار هست، توی 48 ساعت گذشته یا چند روز اخیر نشونه هایی هست از اینکه اگر که طرفین درایت و اراده داشته باشن، خصوصا ایران و رهبر جمهوری اسلامی، ممکنه بشه از این فرصت ریاست جمهوری دوم آقای ترامپ واقعا یک دستاورد و دیلی به دست آورد که ماندگارتر از اون چیزی باشه که تصور میشد در مورد برجام.
میشه خانم پزشک بگید که اون نشونه هایی که شما دیدید چه نشانه هایی بوده و امروز که الان صحبت میشه از این که در جوی مثبت طرفین نشستن و گفتگو کردن، الان ما این فضا رو شاهدش هستیم که بیشتر البته اخبار از سمت طرف ایرانی منتشر شده و در موردی هم وزیر خارجه عمان صحبت کرده و او هم گفته که در جو مثبتی بوده.
اولا من منتظر صحبت‌های طرف آمریکایی هم باشیم، ولی چیزهایی که تغییر کرده تو این سال‌ها، یکی اینه که ریاست جمهوری دور دوم آقای ترامپ با دور اولش خیلی متفاوته، چه از نظر داخلی چه از نظر بین‌المللی. از نظر داخلی آقای ترامپ در دور اول به شدت مخالف برجام بود، چون میراث آقای اوباما بود و آقای ترامپ سعی می‌کرد هر اون چه که ربطی به آقای اوباما داره رو پاک بکنه. در این حال کشورهای منطقه در اون سال‌ها به شدت حامی حمله نظامی و مخالف برجام بودن. عربستان سعودی و امارات لابی های جدی میکردن در کنار اسرائیل. الان این شرایط برقرار نیست، یعنی فقط اسرائیل و آقای نتانیاهو هست که به شدت به دنبال تون شدن فضا و حمله نظامی هست و اون گزینه رو دنبال میکنن. کشورهای منطقه به دنبال حمله نظامی به ایران نیستن و اتفاقا بر علیهش دارن لابی میکنن و موافق یک نوع توافقی هستن و نمیخوان توی این وسط ترکش این درگیری ها به اونها بخوره. مسئله آمریکا و وضعیتی که آقای ترامپ، تجربه‌ای که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو در دور اولش داشته، میدونیم که برای آقای ترامپ وفاداری و اون گذشته طرف اهمیت داره. آقای نتانیاهو در دور اول لزوما خاطر خوشی برای خودش برای آقای ترامپ باقی نگذاشته که قرار باشه بهش اعتماد بکنه. در این حال حزب الله و حماس از بین رفتن، بنابراین اون شاخه های گروه های نیابتی ایران عملا از بین رفته، اون تهدیدها کمتر شده. این دست آقای ترامپ رو بازتر میگذاره برای اینکه میدونه تهدید بالقوه علیه اسرائیل الان موقعیت ایران شکننده تر و ضعیفتره. اینها فضا رو برای آقای ترامپ باز کرده. کابینه فعلی آقای ترامپ میبینین که یک کسی مثل آقای روبیو واقعا در درجه وزیر امور خارجه نیست در صحنه عرصه سیاست عمومی امروز آمریکا. ممکنه چند ماه آینده این شرایط و قدرت تغییر بکنه توی کابینه، چون به هر حال داینامیکه و اتفاقات روز تاثیر میذاره. فعلا دست بالا رو کسانی که مخالف حمله نظامی یا حداقل در مقطع فعلی هستن به نظر میاد دارن تلاش میکنن گفتگوها رو جلو ببرن، ولی تهدید نظامی آقای ترامپ، این که واقعا داره آرایش نظامی رو تغییر میده و داره میگه که اون گزینه نظامی گزینه واقعی روی میزه، یک تهدیدیه که خیلی راحت میشه بالقوه کرد. یعنی داره آماده میشه که اگر که گفتگوها به نتیجه نرسید بگه که نه، این تهدیدی که من دارم میکنم تو خالی نیست، درسته من مخالف حمله نظامی هستم ولی اگه لازم باشه میزنم. اینها و شرایط داخلی ایران، شما ببینید که اوضاع داخلی از نظر اقتصادی اجتماعی واقعا بغرنجه. از 8 سال پیش و 6 سال پیش خیلی اوضاع تغییر کرده، بدتره. آقای خامنه‌ای هنوز به نظر نمیاد که حاضر باشه که مسئولیت بپذیره. کماکان اگر نگاه بکنید در عموم حرفش اینه که اشتباهه، میتونید مذاکره بکنید ولی من مسئولیتی نمیپذیرم، به نظر من اشتباهه، کمان که در دوران برجام این کار کرده. اونجاست که به نظر من میگم درایت و شجاعت و استفاده از فرصت اگر که ایران داشته باشه یا اگر بتونن گروه های تحمیل بکنن این قدرت رو داشته باشن، امکان به دست اومدن یک توافق هست.
پس به نظر شما الان تهران به طور کل اون راهبردی رو که در گذشته میخواست داشته باشه، به ویژه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شاهدش بودیم، مذاکره برای مذاکره رو کنار گذاشته و این هم تحت تأثیر فشار حداکثری اقتصادی، فشار ناشی از حمله احتمالی نظامی و به هر حال به سمتی داره میره که به خواسته های حداکثری آقای ترامپ پاسخ مثبت بده، فکر میکنید؟
فکر میکنم که دست کسانی که داشتن سعی میکردن مذاکرات واقعی رو جلو ببرن یا تحمیل بکنن با آقای خامنه ای کمی به نظر میاد پرتر شده. اینکه واقعا این اتفاق بیفته یا اینکه میخوان از این ستون به اون ستون فرجیه باشن یا گروه‌هایی که الان از این وضعیت سود می‌برن. شما الان دارین می‌بینین که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روزنامه‌ها الان اون نور نیوزی که مربوط هست به آقای شمخانی و کسانی که زینفعن از وضعیت فعلی یه تحریم‌ها و این بسته بودن اقتصاد ایران، اونها تلاش خواهند کرد که کماکان این مذاکره برای مذاکره ادامه داشته باشه، دستاوردی هم نداشته باشه. اما چیزی که تغییر داده صحنه رو به نظر من این، یعنی امکان یک توافق، اون پتانسیل رو کمی بیشتر کرده، شرایط داخلی ایران، این بازی که آقای ترامپ داره میکنه، هم داره وعده تهدید نظامی رو بلقوه میکنه و میگه آمادش هستیم، و در این حال از اون لحن تند گذشتش کمی فاصله گرفته. شما الان میبینین در حداقل فضای عمومی، و اینجا مهمه که ببینیم طرف آمریکایی وقتی میاد بیرون چی میگه از مذاکرات و اجندای مذاکرات، چون هنوز که مذاکره انجام نشده، فقط رفتن ببینن در مورد چی قراره مذاکره
گفتگو بوده دیگه، بعد
اون مفاد مذاکره قراره چیا باشه. اون مهمه که ببینیم آیا واقعا مفاد مذاکره قراره واقعا فقط مسئله هسته‌ای و نرسیدن ایران به سلاح هسته‌ای باشه، چون از سلاح نداشتن تا از بین بردن و برچیدن برنامه هسته‌ای خیلی فاصله است. ما نمیدونیم که آقای ترامپ دقیقاً الان دنبال چیه، داریم که کلن مدل لیبی جمع کنید یا این که نه میتونید یه بخش 2% 3% فقط داشته باشید یا تحقیق بکنید. اینها موضوعاتی که اون وقت نشون میده که حد اکثری که آقای ترامپ قراره کوتاه بیاد در مقابل ایران چقدره، و آیا ایران حاضر هست به این خواسته های حد اقلی که حد اقل آقای ترامپ هر چقدر که هست، آیا حد اکثری که ایران حاضر مذاکره بکنه و امتیاز بده با اون هیچ گونه برابری و همخونی داره یا نه؟
فرشته پزشک بود، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، که با ما گفتگو میکرد. اما چرا عمان انتخاب شد برای محل گفتگوی ایران و آمریکا، و چرا عمان مهمه در آنچه که ازش با عنوان تسهیل برای رابطه برقرار کردن یا میانجیگری صحبت میشه؟ بشنویم از علی مأموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی.
در گذشته مجموعی از کشورها این وساطت‌ها رو انجام می‌دادند. امارات بود، قطر بود، عراق در دوره‌ای بود و عمان. عمان نقش بسیار ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران داره، به جهت اینکه نقشش نقش بدون اجندا هست، یک اجندای مخصوص خودش نداره و بیشتر تسهیل کننده هستش، و این موجب شده که اعتماد بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه، که اساساً در واقع با نگاه بی‌اعتمادی به کل این پروسه داره نگاه میشه از جانب اونها. بنابراین وجود یک چنین طرف ثالث بسیار میتونه مفید واقع بشه. روابط ایران و عمان روابط بسیار استراتژیک و تاریخی هستش از قبل از جمهوری اسلامی ایران، و هیچ گونه عمل تنش‌زا و دشمنانه از جانب عمان علیه ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب صورت نگرفته. پایگاهی از نوع پایگاه آمریکایی و اسرائیلی از جانب جمهوری اسلامی به حساب نمیاد، برخلاف امارات که نسبت به اون ایران نگاه بدبینانه‌ای داره، به ویژه بعد از عادی سازی روابط با اسرائیل. از این جهت نقش عمان نقش بسیار کلیدی است و ممکنه بسیار مفید و سودمند در شرایط حالی باشه برای رسیدن به یک توافق.
تا چه اندازه کشورهای دیگر منطقه این میانجیگری، حالا بگیم یا بگیم که این تسهیل کردن گفتگوها بین ایران و آمریکا از سمت عمان رو برمیتابند، و نگاه اونها به این نشستی که امروز داره برگزار میشه چیست؟
در چند ماه اخیر خب به هر حال نقل و انتقال نامه و رسائل و پیام و اینها از جانب کشورهای مختلف صورت گرفت. امارات در واقع این نقش رو ایفا کرد، قطری‌ها ایفا کردند، روس‌ها ایفا کردند در ضمن مذاکرات در خصوص اوکراین، در واقع پیام‌هایی هم به ایران از طریق روس‌ها به ایران رسید، اما هیچ کدوم از اینها رو ایران در واقع به صلاح ندید که به عنوان میزبان در واقع مذاکرات در نظر گرفته بشه و عمان در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه عمان روابط عادی و خوبی نسبتاً با همه داره و با هیچ طرفی، نه در حوزه خلیج فارس نه در بیرون از حوزه خلیج فارس، رابطه خصمانه یا حساسیت برانگیز نداره، به نظر میرسه باز این یک پوان مثبت دیگری برای عمان به حساب میاد، برای اینکه بتونه شانس بیشتری داشته باشه نسبت به اینکه این مذاکرات به یک نتایجی در اونجا برسن.
علی مأموری بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
صدیقه بسمقی برای بسیاری از شما شنونده های رادیو فردا چهره آشنایی، خانومی که محجبه بود، قرآن پژوه، حقوقدان و مجتهد و به یک باره روسری از سر خودش برداشت در اعتراض به حجاب اجباری. او کتابی رو نوشته با عنوان چرا علیه حجاب شوریدم و فرشته قاضی با او گفتگویی داشته درباره این کتاب. صدیقه بسمقی در تهران.
من این کتاب رو نوشتم برای اینکه همه بدانند که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنان چگونه زیستند، برای اینکه آیندگان و فرزندانمان دستاوردهای آمیخته با رنج و خون ما را پاس بدارند و با شناخت دقیق تبعیض و بی‌عدالتی با آن مبارزه کنند. من در حقیقت خواستم شرح رنج‌های زنان رو در حاکمیت دینی، در یک حکومت دینی از منظر خودم، بخشی از این رنج‌ها رو من پوشیدم که بنویسم و شرح بدم.
من جایی میخوندم نوشته بودن که خانم وسمقی وقتی دید که حجاب ابزار سرکوب و ظلم به زنان شد، کنار حق و ناس ایستاد و اون اجبار حجاب رو نپذیرفت. ولی شما به عنوان قرآن پژوه و مجتهد معتقد هم هستید که اصلا اجباری به حجاب وجود نداره. میشه این رو برای ما توضیح بدید؟
بله، من خب بارها و بارها در طول 15-16 سال گذشته که به این نتیجه رسیدم گفتم که اساساً بر اساس قرآن زنان مسلمان و دیندار اجباری برای پوشاندن موی سرشون ندارن. من هم به این نتیجه خب خیلی سال رسیدم،
ولی همچنان حجاب داشتید تمام اون سالها.
در کتاب توضیح دادم که چرا تأخیر داشتم برای برداشتن روسری. مراحلی تصمیم گرفتم که بردارم، چون دیگه عامل سرکوب هست. من روزی که روسری سرم کردم، حالا با تردید از نوجوانی، گاهی سر می کردم گاهی سر نمی کردم، اونا با انتخاب خودم بود. اما اینکه اجبار بکنن زنان رو، من همیشه باهاش مخالف بودم. یعنی تا مقطعی معتقد بودم که آره، خب اسلام میگه زنا باید روسری یا چیزی سرشون بکنن. هنوز در این زمینه تحقیق و پژوهش مستقل نکرده بودم. خب نظر مفسران و بعضی فقیهان رو قبول می‌کردم. خودم به عنوان حالا یک کسی که دیدگاه دیگران رو تقلید می‌کنه. اما اجبارش همیشه برای من زیر سوال بود. اما خب بعداً به این نتیجه رسیدم که اصلاً این حرفی که میزنن که زنا لازمه، واجبه روسری سر کنن، صحت نداره و این رو هم مطرح کردم. و نهایتاً وقتی دیگه کار به اینجا رسید که واقعاً به ابزار سرکوب زنان و سرکوب ملت ایران تبدیل شد، من این رو برداشتم. این فقط سرکوب زنان نیست، این استبداده که میخواد خودش رو تحمیل بکنه، این سلطه دینیست که میخواد خودش رو بر ملت ایران تحمیل بکنه و من علیه این استبداد و سلطه شوریدم.
خانم وسمقی، شما از جان باختن مهسا ژینا امینی به عنوان مرگ حجاب در جمهوری اسلامی یاد کردید تو کتابتون و اولین گامی که باعث شده در برداشتن روسری بردارید. میخوام برگردیم به همون موقع. چقدر جان باختن ژینا زندگی شما رو تغییر داد؟ شما که میگید که دیگه تحقیقاتتون به اونجایی رسیده بود که میدونستید اجباری توی اسلام نیست، ولی همچنان حجاب داشتید.
خب من از لحاظ نظری اینا رو میگفتم در گفتگوهای من در طول 10-15 سال گذشته که من همواره این رو گفتم. اما واکنش عملی نشان دادن به این مسئله خب نیازمندی هایی داشت، اقتضائاتی داشت. از جمله به هر حال هم آمادگی شخصی خودم و آمادگی اجتماعی و اثرگذاری. من زمانی که مهسا امینی به این شکل بازداشت شد، به کما رفت و کم کم خبر مرگش منتشر شد و در واقع خبر قتلش، من احساس کردم جامعه داره آمادگی پیدا میکنه برای اعتراض به این ظلم بزرگی که داره بر زنان میره. خب ده ها سال حجاب اجباری وجود داشته. ما همواره در کوچه ها و خیابان ها شاهد این فجایع بودیم که اینا رو ما همیشه دیدیم و همیشه گفتیم، اعتراض کردیم. اما وقتی مهسا کشته شد، احساس من این بود که جامعه آمادگی پیدا کرده که اعتراض کنه. ملت ایران نیازمند این بود که در طول این 40 و چند سال به این آگاهی برسه که بتونه علیه حکومتی که به نام دین داره خودش رو تحمیل میکنه بایسته و نترسه. خیلی عوامل دست به دست هم داد تا این آگاهی به وجود بیاد.
صدیقه وسمقی در تهران بود و می گفت که چرا علیه حجاب شوریده، در کتابی که به تازگی منتشر کرده چرا علیه حجاب شوریدم. اما بپرسم از شما، آیا شما اهل طعنه زدن هستید؟ اگر اهل طعنه زدن هستید پس این پژوهش رو گوش بدید، شاید بهتون کمک کنه که بفهمید چقدر باهوشید. با شهرام ابراهیمی.
حتما تا حالا برایتان پیش آمده که کسی با طعنه بگوید عجب کار قشنگی کردی، در حالی که منظوری کاملا برعکس داشته. در آن لحظه شاید عصبانی شده اید، دلخور یا کمی فکر کردید آن شخص قصد تمسخر داشته، اما شاید موضوع چیز دیگری بوده و آن طعنه فقط یک نیش زبانی ساده نبوده و پشت آن جمله ذهنی خلاق و بازیگوش پنهان شده بوده. پژوهش تازه‌ای از دانشگاه هاروارد به همراه دو مؤسسه علمی دیگر نشان می‌دهد که طعنه زدن و درک طعنه می‌توانند نشانه‌هایی از هوش و خلاقیت ذهنی باشند. ماجرا از اینجا شروع می‌شود. طعنه نوعی تضاد در معنا دارد. جمله‌ای گفته می‌شود اما معنای اصلیش دقیقاً برعکس چیزی است که شنیده می‌شود. و مغز ما برای رمزگشایی این تضاد باید همزمان دو سطح از معنا را پردازش کند، آنچه گفته شده و آنچه واقعا منظور گوینده بوده. این پردازش دولایه به گفته پژوهشگران باعث فعال شدن نواحی از مغز می شود که با تفکر انتزاعی، حل مسئله و خلاقیت ارتباط مستقیم دارند. در یکی از آزمایش‌های این پژوهش به گروهی از شرکت کنندگان موقعیت‌هایی ارائه شد که در آن طعنه وجود داشت. پس از آن از آنها خواسته شد در آزمون‌هایی شرکت کنند که نیاز به تفکر خلاق داشت. مثلا چند کاربرد غیر معمول برای یک آجر یا یک قاشق پیدا کنند. نتیجه جالب بود. آنهایی که پیشتر با طعنه مواجه شده بودند در این آزمون‌ها بهتر عمل کردند. یعنی ذهنشان بازتر بود، ترکیب‌های غیر منتظره تری پیدا می‌کردند و راه حل‌های خلاقانه تری ارائه می‌دادند. جالبتر این که یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات دیگری از دانشگاه استنفورد هم همراستاست. در این پژوهش مشخص شد کودکانی که زودتر درک طعنه را یاد می‌گیرند در تست های خلاقیت نمرات بالاتری می‌گیرند. اما در اینجا یک شرط کلیدی وجود دارد. طعنه فقط وقتی به خلاقیت کمک می‌کند که در فضای ایمن و با اعتماد متقابل بیان شود. در غیر این صورت می‌تواند سوء تفاهم آفرین، تنش‌زا و یا حتی ویرانگر باشد. طعنه به نوعی اجرای نمایشی کوتاه یا حتی یک شوخی پیچیده زبانی بین دو نفر با ذهنی تیز، زبانی چرخان و در عین حال شنونده‌ای که باید رمز را کشف کند. شاید به همین خاطر است که در ادبیات طعنه زنان اغلب همان شخصیت‌های باهوش و پیچیده‌اند، از شکسپیر تا صادق هدایت، جایی که زبان چیزی می‌گوید اما ذهن چیز دیگری می‌فهمد. پس در گفتن جمله‌ای طعنه‌آمیز و درک آن شاید بیش از آن چه فکر می‌کردیم نیازمند هوش باشد. پس دفعه بعد وقتی کسی با لبخندی کنایه‌آمیز گفت تو همیشه بهترین تصمیم‌ها رو می‌گیری، به جای رنجیدن با خودتان فکر کنید نکند دارد ذهنم را به چالش می‌کشد، پس شاید با جوابی مناسب برنده این چالش ذهنی باشید.
طعنه زدن با شهرام ابراهیمی بود. و در پایان بگم که به نقل از عباس عراقچی در گفتگویی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته، گفته که هفته آینده احتمالاً همان شنبه آینده مجدداً دور دوم برگزار میشه و در جلسه بعدی ما وارد چارچوب‌های کلی یک توافق میتونیم بشیم با همدیگر و ببینیم تا کجای این پروسه رو میتونیم جلو ببریم و گفته که گفتگو اتلاف وقت و مذاکرات رو فرسایشی میکنه و دنبال این نیستیم. این صحبت‌های عباس عراقچی بود. سپاسگزارم با من محمد زرقامی در ایستگاه 19 همراه بودید. شنبه رو به خوبی به پایان ببرید.